چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. یک روزنامه آمریکایی میگوید باراک اوباما نامه‌ای محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت برای روشن شدن ابعاد پرونده اسیدپاشی تا زمان دستگیری عامل یا عاملان آن باید منتظر ماند. و سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست وضعیت حقوق بشر را نه در حرف که در عمل بهبود ببخشد. روزنامه یه وال استریت ژورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه محرمانه در مورد مقابله با داعش با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. جاشرنس سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه بدون تایید یا تکذیب این گزارش گفت که سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. از سوی دیگر جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این گزارش گفت ایالات متحده آمریکا نیازی به حضور ایران در ائتلاف مبارزه علیه داعش ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه درباره ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان گفت برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید تا زمان دستگیری عامل یا عاملان این حادثه منتظر بمانیم. این در حالی است که عوض حیدرپور عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اصفهان روز چهارشنبه گفته بود عامل اسیدپاشی‌ها در یک قدمی دستگیری است و به زودی و راحت دستگیر می شود. آقای حیدرپور همچنین گفته بود بر اساس برداشت اولیه عامل اسیدپاشی‌ها تنها یک نفر بوده است، اما به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آقای محسنی اژه‌ای روز جمعه گفت هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره اینکه اسیدپاشی‌ها کار یک نفر بوده سخن گفت. کمرس بانک دومین بانک بزرگ آلمان اعلام کرد که ممکن است این بانک به اتهام شکستن تحریم‌ها در مورد کشورهای مانند ایران، سودان و کره شمالی محکوم به پرداخت جریمه سنگین به آمریکا شود. در این خصوص گزارشی رو بشنوید با جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال جریمه دوباره بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، بانک آلمانی کمرس بانک هم به سهامدارانش هشدار داد که ممکن است از سوی مقامات قضایی آمریکا با جریمه سنگینی روبرو شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کمرس بانک به سهامدارانش هشدار داده که ممکن است با جریمه قابل ملاحظه‌ای از سوی مقامات آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌های کشورهایی مانند ایران، سودان و کره شمالی روبرو شود. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که مقامات قضایی آمریکا نسبت به برخی مبادلات تجاری کمرس بانک که به دلار انجام شده مشکوک شدند و مشغول تحقیق در این باره هستند. حالا کمرس بانک که دومین بانک بزرگ آلمان محسوب می شود در گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 2014 با تایید گزارش های قبلی منتشره در این باره خبر داده که شعبه نیویورک این بانک احضاریه هایی دریافت کرده و باید اسناد زیادی را به مقامات قضایی آمریکا ارائه دهد. این بانک در این گزارش همچنین گفته ممکن است مقامات آمریکایی مجازات‌های مدنی و کیفری علیه این بانک تعیین کنند که شامل جریمه‌های مالی قابل توجه خواهد بود. این بانک آلمانی گفته با وزارت دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دفتر دادستانی منطقه منهتن و دپارتمان خدمات مالی نیویورک سرگرم مذاکره است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کمرس بانک آلمان برای پایان دادن به تحقیقات درباره معاملات غیرقانونی با ایران و کشورهای دیگر تحت تحریم آمریکا حاضر به پرداخت 600 تا 800 میلیون دلار جریمه شده است. گفته شده یکی از موارد تخلف کمرس بانک مبادلات این بانک برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که در سال 2008 میلادی تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت. منابع نزدیک به این پرونده گفتند کمرس بانک با وجود تحت تحریم قرار گرفتن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به همکاری با این شرکت ادامه داده است. اوایل این هفته هم گزارش شده بود که مقامات قضایی آمریکا آمریکا احتمالاً برای سومین بار بانک بریتانیایی استاندارد چارترد را به دلیل انجام برخی مبادلات تجاری برای جمهوری اسلامی مشمول پرداخت جریمه نقدی سنگینی کنند. طی 5 سال گذشته بانک‌های بزرگ بسیاری از سوی مقامات آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌های ایران تحت نظارت قرار گرفته و در موارد متعددی مجبور به پرداخت جریمه‌های مالی سنگین شدند.
گزارشی رو شنیدید از بابک غفوری آذر. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. دیوان عالی لیبی با صدور حکمی مجلس این کشور را فاقد مشروعیت اعلام کرد و تشکیل جلسات آن را مغایر قانون اساسی لیبی خواند. مجلس لیبی که از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، از 5 ماه پیش که تأسیس شد به دلیل خشونت‌ها در طرابلس جلساتش را در شهری دیگر برگزار می‌کرد. اعضای این مجلس می‌گویند حکم دیوان عالی را نمی‌پذیرند و آن را گامی به سوی تجزیه لیبی می‌دانند، اما شبه نظامیان اسلام‌گرا که پایتخت را در تصرف خود دارند و مجلسی دیگر در آنجا تشکیل دادند از حکم دادگاه استقبال کردند و در خیابان‌های پایتخت به شادمانی پرداختند. لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در 3 سال پیش دستخوش ناآرامی و خشونت بوده است. و در خبری دیگر، یک مقام دولت تانزانیا به خبرگزاری رویترز گفت در مورد متهم شدن دیپلمات‌های چین به قاچاق عاج فیل از این کشور تحقیقاتی آغاز شده و به زودی بیانیه‌ای در این باره صادر خواهد شد. پیش از این سازمان غیر دولتی بازرسی‌های زیست محیطی گفته بود مقام‌های چینی سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهوری آن کشور به تانزانیا تعداد زیادی عاج فیل را به صورت غیرقانونی و با استفاده از گذرنامه‌های دیپلماتیک خود قاچاق کردند. به گفته این سازمان در جریان سفر رئیس جمهوری چین به تانزانیا میزان فروش عاج و بهای آن در بازار سیاه افزایش یافت و یک شهروند چینی نیز هنگام انتقال 81 عاج در پایتخت تانزانیا بازداشت شد. چین نیز این اتهام را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیگه.
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. اگر که مایل هستید در این برنامه شرکت داشته باشید یا اینکه این برنامه رو بشنوید، خاطرتون باشه که این برنامه امروز درباره 13 آبان و سالگرد تسخیر سفارت سابق آمریکا است. اما وبسایت خبری ملی مذهبی های ایران روز پنجشنبه خبر داد که روئین عطوفت، فعال فرهنگی این جریان سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گروه ها محکوم شده. بیشتر بشنویم در گفتگویی که بکتاش خمسه‌پور داشته با محمد ملکی.
این آقای روئین رو من سالهاست میشناسم. پسری بسیار فهمیده، بسیار عرض کنم که انسان به شدت مخالف خشونت. یه جلسه در منزلش داشت، کار فرهنگی میکرد، از گروه های مختلف دعوت میکرد که بیان صحبت بکنن. اونم میمدن صحبت میکردن، همم عرض کنم به اظهار نظر میکردن و اینا. بعد از سال 71 هم گویا این جریان بوده. بعد یه روز ما همونجا بودیم، ریختن از کنم خونه و همه اون موبایل ها رو گرفتن و ساعت ها این 45 نفر که اونجا بودن بازجویی و از کنم حضیت کردن مردم. بعد هم میشه گرفتن بردن، یه 6 ماه زندان بود، بعد با وقتی آزادش کردن. بعد ثلاثه مدتی ایشون رو محکوم به 11 سال زندان و چند سال محرومیت کردن که بعد رفت دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر هم فقط اون سال 11 سال کرد، 10 سال و 2 سال محرومیت فعالیت سیاسی و الان بیشون ابلاغ شده.
یعنی حکم دادگاه تجدید نظر در واقع در حالی صادر شده که ایشون 6 ماه در زندان بودن.
بله 6 ماه در زندان قبلا بودن، وقتی آزادشون کردن دو مرتبه خواستن که دادگاه در رفتن دادگاه و اخیرا حکمشون بوده.
اکنون آقای روئین عطوفت در زندان هستن یا آزاد هستن؟
هنوز احضارش نکردم. برای زندان.
در گزارش سایت ملی مذهبی اومده که پس از اینکه آقای عطوفت درخواست تجدید نظر کردن در 21 مرداد اعتراض خودشون رو به حکم بدوی به دادگاه تجدید نظر ارسال کردن که پس از 5 روز در 26 مرداد رأی توسط مستشاران صادر شد. ولی چگونه است که در تاریخ 5 آبان رأی صادره از دادگاه تجدید نظر به خانه آقای عطوفت به ایشان ابلاغ شد؟
تأیید کردن ما حالا بعد از 5 روز این کار کردن و اینا باز از خودشون پرسیدش. در حال این کاریست که متاسفانه در مملکت ما انجام میگیره و نه تنها در مورد عطوفت بلکه در مورد خیلی ها این اصلا احکام سنگین و بیمنطق و خلاف قانون و اینا در دادگاه‌های غیر قانونی که دادگاه‌های سیاسی باید استران عدمی باشه. این بعضیست که مردم ما دارم و ما به عنوان ایرانی از این اوایل میخوام از این کشورهای بزرگ که به جایی که میشینن در مورد مسائل اصلی صحبت بکنن که اون باید بکنن، یه مقداری هم به فکر حقوق بشر مردم ایران باشن، به فکر حقوق مردم ایران باشن که واقعا مردم ایران دیگه آسی شدن از این نقض حقوق بشر و این ظلم ها و این بی‌عدالتی ها و این کارهایی که انجام میدن.
محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی بود که درباره بازداشت، درباره حکم صادر شده درباره یکی از فعالان ملی مذهبی رویین عطوفت به ما میگفت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، کاری از آرش حسنی. با همین برنامه رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت اسفند ماه سال 91، او با اتهامات سیاسی و هواداری و ارتباط با احزاب سیاسی کردی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده بود. این انیماتور و کارتونیست مهابادی در اسفند ماه سال 91 در شهرستان محل سکونتش در شمال غربی ایران بازداشت شد. کمی پیش از بازداشت فاروق سامانی، برادرش فرزاد نیز بازداشت شده بود. بازجویی‌های او در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد انجام شد و بیش از 3 هفته این هنرمند و فعال سیاسی مهابادی تحت بازجویی بود تا اینکه به زندان مرکزی شهر مهاباد انتقال یافت. آنطور که خانواده‌اش در نخستین ملاقات پس از پایان بازجویی‌های او گفته‌اند، در جاهایی از بدن آقای سامانی جراحت دیده می‌شد که می‌توانست ناشی از ضرب و شتم‌های زیر بازجویی‌ها به وجود آمده باشد. این کارتونیست و انیماتور مهابادی سابقه فعالیت مدنی و سیاسی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. پرونده اتهامات او با عناوین اتهامی مختلفی به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی محاکمه شد. در فهرست اتهامات فاروق سامانی، خروج غیرقانونی از مرزهای ایران نیز قرار داشت تا سرانجام این هنرمند و فعال فرهنگی در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شود. فاروق سامانی که تجربه همکاری با نشریات محلی را نیز در کارنامه کاری خود دارد، تا پایان سال 92 در زندان شهرستان مهاباد زندانی بود تا اینکه با تصمیم مسئولان زندان و مقام‌های قضایی همراه با 2 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافت. انتقال آقای سامانی به زندان ارومیه که به زندان دریا معروف است، در حالی صورت گرفت که در مجازات او حکم زندان در تبعید وجود نداشت. فاروق سامانی ابتدا به بند 4 زندان ارومیه انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی است. این هنرمند کارتونیست پس از مدتی تحمل حبس در این بند به بند دیگری از زندان ارومیه منتقل شد که عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه در این بند نگاهداری می‌شوند. فاروق سامانی دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذراند.